أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم یه روایتی رو که نسبتا مفصل بود در باب روزی داشتیم با هم مرور میکردیم، که در واقع به جایی از این روایت که رسیدیم دیگه به لحاظ زمانی بحث رو متوقف کرد. سوالی مرقوم فرمودن، من سوال رو بخونم انشاءالله توفیق داشته باشیم در بین گفتگو به اونم بپردازیم. معنای دقیق ایثار، مثلا صدقه دادن در زمان تنگ دستی آیا جزء ایثار حساب میشه یا نمیشه، و اینکه با توجه به این مطالبی که گفته بود شد حد و حدود تلاش در واقع چیه. مثلا مفهوم رحم الله من حبس نفسه و علینا مفهومش چیه؟ من چقدر باید به خودم فشار بیارم، چقدر خودم رو تحت فشار قرار بدم؟ و بعدم سوال فرمودن که یه شغلهایی هست، مثلا حالت این شغلها حالت از خود گذشتن و ایثاره، مثلا این آتش نشان ها و اینا بالاخره یا نجات غریق حالتش اینه، این چجور جمع میشه با اون مطلبی که ما راجع به ایثار در واقع گفتگو کردیم. من آخری رو عرض بکنم، البته فضای بعدی گفتگو انشاءالله یه مقدار روشن‌تر میکنه این سوالات. ولی ببینید، در هیچ یک از این مشاغلی که درش در واقع ایثار مطرحه، هیچ وقت آموزش نمیدن که به قیمت از می رفتن خودت باید اون شخص رو نجات بدی. درسته؟ چنین چیزی ما نداریم. یعنی به او آموزش میدن که تو چجوری عمل کن که خودت زنده بمانی و بتونی کسی رو نجات بدی. من خاطرم هست اون موقعی که حالا بالاخره فرصت بود برای این چیزا، ما وقتی نجات غریق کار میکردیم تمام فنونی که یاد میدادن فنونی بود که آموزش بدن که خودت زنده بمونی، و اگر قرار خودت آسیب ببینی که اون نجات بدی اصلا نباید این کار رو بکنی، چون هر دوتاتون با هم میمیرین. و چنین تکلیفی رو توش کنیم از این مشاغل نمی کنن. و ما چنین چیزی رو نداریم. اون چیزی که هست در مورد امام علیه السلام است که توی کربلا هم میبینید که چنین اتفاقی افتاده و تو زیارت هم ما اینو عرضه میداریم. عرض کنم که اینی که من چقدر به خودم فشار بیارم، چقدر در زندگی تلاش کنم، سختی بکشم، حالا برای اینکه به دیگران کمک کنم، برای اینکه فرض کنید من توفیق دارم توی کار فرهنگی هم، توی کار رساندن مثلا اون ضروریات دین از احکام و مسائل دیگه به مردم، من چقدر باید به خودم فشار بیارم؟ ببینید، من فکر میکنم این سوال رو ما اگر بخوایم درست جواب داده باشیم و کاربردی در واقع بهش نگاه کرده باشیم، ما باید از طرف دیگه نگاه کنیم به این مطلب. من اگر که بدانم که واجبات زندگی من چیست که باید سرش وقت بذارم، وقت میبره دیگه، مثلا نماز یه واجبیه که وقت میبره، وقت لازم داره، من فرض میکنم به اونا پرداختم، یعنی از بالا شروع میکنم میام پایین، من اگر این کار رو انجام بدم اون وقت شاید راحت تر بتونم تشخیص بدم که چیکار باید بکنم. مثال بزنم، ببینید من قراره اینجا خدمت شما برسم، یه گفتگویی داشته باشیم راجع به یه موضوعی. فرض کنید این موضوع، این روایت رو من از روز گذشته آماده کردم که حالا این چنینم بود، بالاخره طرح بحث و همه اینا فرض کنیم مرتبه. میگم برای اینکه وقتم تلف نشه، امروز از صبح که رفتم مثلا دنبال کارم، سعی کنم اگر کسی سوالی داره، شبهه‌ای داره، نماز باید یاد بگیره، احکامو باید بدونه، سعی کنم در اختیار باشم. تا دم در دارم این کارو میکنم. خب حالا میام تو جلسه. من تو جلسه وارد میشم، اون حال مناسب رو برای ارائه این بحث به شما دارم. شما میگید خب باز به خودت فشار بیار. اینجا هم سعی کن که در واقع با فشار آوردن به خودت خودتو سر پا نشون بده. میگم چشم. وقت رفتم خونه چی میشه؟ میگه اونجا هم سعی کن این کارو بکنیم. میگم خب بالاخره آدمی زادم دیگه، فردا صبح میخوام بیدار شم. خب این شم یه روز دو روز اینجور کار میکنه، بعد دیگه خب کار نمیکنه. حالا شما بگین ضعف جسمی یا هر چی هست، بالاخره اینی که اینجاست همینه دیگه، درسته؟ یه موقع هست یه رجل الهیه، شاید هیچ اثری نذر روش، بنده این چیزی هم که اینجا هستم، درست؟ لذا خدا رحمت کنه اساتیدی که اینجور تعلیم میکردن، میگن تو میگفتن اگر تو فردا صبح کلاس داری در مدرسه، مجاز نیستی شب بشینی. مثلا فوتبال، من خیلی فوتبال نگاه نمیکردم، اهلش نبودم، مثلا فوتبال مثلا مستقیم نگاه کنی یا این مسابقه خاصی، مجاز نیستی این کارو بکنی، باید بری بگی بخوابی. صبح باید تو نشاط داشته باشی سر کلاس میخوای بری. اگر تو دا دیر وقت مثلا 12 یک نصف شب مشغول کار دیگه بشی، ولو کاری که فوتبال هم نباشه، صبح چرت بزنی، بی حال باشی، بی رمق باشی، خسته بری سر کلاس، مدیون بچه‌هایی، چون قبلا با اونا قرارداد بر این بوده که تو این کلاس رو بگیری و یه سرزندگی عرفی به اصطلاح باشی. وقت تو میدونی که لازمه این که فردا با نشاط باشی، با حال باشی، سود عصبانی نشی و و، میدونی که لازمش اینه که بالاخره به موقع استراحت کنی، مدیون میشی. آیا این حد داره، خطکش داریم؟ نه، کاملا تشخیص منه دیگه. من میتونم با توجیه سر خودم و دیگرانو کلا بذارم، میتونم با انصاف در واقع مطلب رو تشخیص بدم، میتونم با افراد یا تفرید از زیر یه سری کارهای دیگه در برم. مثلا به خانواده، مثلا پدر مادرم میگم نه من نمیتونم این کار رو بکنم چون فلان، میتونم به بهانه این فرار کنم. این دیگه تشخیص خود آدمه، توجه میکنید؟ اگه از بالا آدم حرکت کنه بیاد، بدون بدهیاش چیه، بدون مسئولیتاش چیه، وقت بعد میفهمه که با پولی که داره چجوری باید خرج بکنه. اما اگه نه، از تای قضیه میخواد شروع کنه الان چیکار کنم، نمیشه خیلی به یه پاسخ کاربردی رسید. عرض کنم که بریم روایت رو انشالله دنبال کنیم با هم. اگه خاطر شریفتون باشه، بحث این بود که یه کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام، خواست از زهد به حضرت تعلیم کنه که آقا مثلا شما چرا اینجور مثلا لباس پوشیدین. بعد حضرت به او توضیح دادن که زمانه رسول خدا زمانه خاصی بوده و تو باید برای اینکه احکام دین رو بفهمی، باید عالم به ناسخ و منسوخ و محکم متشابه کتاب و احادیث باشی. امام فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرم، در واقع چه فرمایشاتی داشتن بعد از اون وقایع تا به اونجایی رسید که اگر مالی دستت بود، 5 قسمت داشت، قسمت آخرش میشه اون در راه خدا دادن، در راه خدا خرج کردن. قسمت اول وظایفی است که به عهده توست، از پدرت، از خانوادت، از فقیران، از اقوامت، از همسایگان فقیرت و آخرینشون. و بعد حضرت فرمودن که اگر کسی خلاف این عمل کنه، بیاد بریزو پاش بکنه، اون مصرف، خدا مصرف رو دوست نداره. و بعد اینکه یه نفر بیاد یه جوری مثلا در راه خدا مالشو بده، بعد بچه‌هاش به گدایی بیفتن، بعد حضرت راجع اون انصاری، اون شخصی که از انصار بود، حضرت اینو فرمودن. خب ادامه بدیم روایتو انشالله. و رجل رزقه الله مالا كثيرا فانفقه ثم اقبل يد يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل الم ارزقك رزقا واسعا فهلا اقتصد فيه كما امرتك ولما تصرف وقد نهيتك عن الاسراف. مرد دیگری که دعای او مستجاب نمی شود، آن کسی است که خدا به او روزی مرحمت کرده، اون روزی رو برداشته الکی خرج کرده، بعد حالا نشسته میگه خدایا به من روزی بده. خدا میتونه میگن که من بهت دادم که و بهت گفتم تو اینجا خرج نکن، نهی کردم از این کار، تو گوش ندادی، خودتو بدبخت کردی، حالا اومدی داری میگی خدایا روزی بده. و رجلن یدعو فی قطیعت رحم، و کسی که بخواد در قطع رحم، یعنی چیزی که سبب قطع رحم میشه، دعا بکنن، دعای او مستجاب نیست. پایان اون روایتی که حضرت فرمودن یه عده دعاشون مستجاب نیست. بعد حضرت میفرمایند سپس خدای عزوجل پیامبرش را در واقع می آموزد به این که کیف ینفق، چجوری انفاق بکن. بعد وذلک انه کانت عنده اوقیتون من الذهب، بعد فکره انگبیت انده و تصدق با فاس با ورایس انده و شیعون و جاءه من یسأله فلم یکن انده ما یعطیه فلامه السائل و ختمه و حیث لم یکن انده ما یعطیه و کان رحیما رقیقا فادب الله تعالی نبیه به امره. حضرت حدود 7 مثقال طلا داشتن، اومدن بخوابن، گفتن خب من بخوابم فرد و صبح نباشم، خب چی میشه این بیخود پیش من مونده؟ اما 7 مثقال رو برداشتن در واقع دادن به اونایی که نیازمند بودن. صبح شد که آمد خدمت حضرت، از حضرت طلب کرد، حضرت چیزی نداشتن بدن. حضرت خیلی غمگین شدن چون خیلی رقیق القلب بودن. خدای متعال این آیه رو مرحمت فرمودن، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا. یه جور نشد میان به تو اظهار نیاز میکنن، از تو چیزی میخوان نتونی بدی. دقت کنید یه نکته ظریف اینجا هست. کسی آمده از من درخواست کرده، این یه وظیفه بر من ایجاد میکنه که دارم. یه کسی درخواست نکرده، من رفتم یه کسی رو پیدا کردم، این با اولی فرق داره. در این چیزی که حضرت 7 مثقال طلا رو داره روایت میگه، مرحمت کردن و دادن، کسی مراجعه به حضرت نکرده بود. حضرت این کارو کردن شب قبل، موجب شد اون کسی که فردا مراجعه میکنه دست خالی برگرده. حالا خدای متعال دارن اون حد تعادل رو در واقع بیان میکنه. بعد چون طرف در واقع، من یه قسمتایی از روایت رو دیگه اجازه بدین اگه مضمونش رو یافتیم عبور کنم. طرف چون بالاخره به خلیفه اول ارادت داشته، حضرت میگن که ابوبکر هنگام مرگش حیث قیل له اوصه فقال اوصی بالخمس والخمس کثیر فان الله تعالی قد رضی بالخمس فاوصا بالخمس وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند موته ولو علم ان الثلث خیر له اوصا به. او وصیت کرد 1/5 مالش که در واقع بره برای اون خیرات و اینها، در حالی که خدا گفته بود 1/3 مال، و او نمیدونست، اگه میفهمید همین کارو میکرد. این مدح نبود، در واقع یه اشاره بود به ناآگاهی او. در عین حال خواست اینو بگه حضرت که شمایی که به ابوبکر معتقدین بدانید ابوبکر هم 1/5 اون اموالش رو موقع مرگ در واقع گفت که این کارو بکنید. خب عرض به خدمتتون که ادامه روایت رو بخونیم. بعد حضرت میان از سلمان و ابوذر میگن، میگن فاما سلمان فکان اذا اخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتی یحضر عطاه من قابل فقیل له یا ابا عبدالله انت فی زهدک تصنع هذا و انت لا تدری لعلک تموت اليوم او غدا. جناب سلمان وقتی از بیت المال بهش پول دادن، اون مقداری که برای سالش لازم بود که دیگه نیازمند نشه تا تای سال، همه رو برداشت از بیت المال، چیزایی که میخواست خرید و مرتب و اینها. بعد ما الباقیش که موند مثلا روش فکر کرد برای این که چیکار، مثلا صدقه چیزی. برگشتن به جناب سلمان گفتن ای بنده خدا، تو که جست زهد میگیری این چه وضعشه؟ این چیه واسه خود یه سال خودت چیزی میخوای؟ تو فردا شاید مردی، امشب شاید مردی، چیه یه سال جمع کردی؟ جناب سلمان جواب میده که مالکم لا ترجولی البقا کما خفتم علی الفنا. چرا انقدر شما نافهمین؟ چطور نگران مردن منین؟ خب نگران زنده بودن من باشین دیگه. میگه فردا میری چیکار میکنی؟ خب اگه یه سال زنده باشی چیکار میکنی؟ چه فرقی داره؟ آدم باید اون چیزی که خدای متعال فرموده، اون چیزی که عقل آدم میگه، این کارو بکنه. یا جهل ان النفس. بعد میگن ای آدمایی که توجه ندارید، نفس به استراب میفته، پشیمان میشه وقتی که مالی ندارد که بر آن تکیه کند. لم یکن لها من العیش ما یعتمد علی فاذا هی احرزت معیشتها، احرزت معیشتها اطمئنت، وقتی که اون چیزی که لازم داره فراهم بود، خیالش راحته دیگه. شما الان فرض کنید زندگی دارین، فرض کنید زهد فروختین، جس گرفتین، فرض کنید برنج نخریدین، گفتم برای چی آدم یه گونی برنج تو خونه داشته باشه، دوتا گونی داشته باشه؟ الان میخوام بریم برنج بخریم، من مجلس از کجا برم بخرم؟ میگن گرون شده، حالا چه نوعشو بخرم؟ چی؟ یه روایت دیگه ما داریم، چی فکرتو مشغول میکنه؟ از عبادت میفتی، از توجه میفتی، از خوش اخلاقی میفتی، اون نگاه کن چی فکرتو مشغول میکنه، اونو تدارک کن، از ذهنت بریز بیرون. اینا تعالیمی است که فرمودن اهل بیت علیهم السلام. خب عرض بکنم، اما ابوذر فکانت لهو نویقات و شویهات یحلو بها. ابوذر شتر داشت، گوسفند داشت، گوسفندانی داشت، شترهایی داشت، البته کوچک بودن اینها، از اونها شیر مثلا میدوشید و تأمین میکرد بخشی از غذاشو، و وقتی هم که لازم بود خانوادش مثلا میخواستن گوشتی بخورن، یکی اینا رو ذبح میکرد. یا اگر مهمانی از چادر نشینان و اطراف میامدن و در تنگ دستی بودن و نخورده بودن گوشت و اینها، براشون بازی ذبحی میکرد و به اونها میداد. عرض کنم که اگر کسی میامد که اصلا گوشت نخورده بود از شدت مثلا فقر و اینا، باز این کار رو میکرد، و وقتی تازه زیب میکرد بخشش رو برای خودش، خود خانوادش برمیداشت از این گوشت، بخشش رو برای اونا میذاشت. بعد و اینجور نبود که اونها رو ترجیح بده خانواده خودش. بعد سوال میکنه و من از هدو منها اولا، به سفیان و اون کسانی که اومدن سفیان سوری دفاع بکنن، خب به من بگین از اینا ظاهرتر کیا رو شما پیدا کردین؟ از سلمان و از ابوذر و از خلیفه اولی که شما قبول دارین، از رسول الله، اینا این رویه زندگی کردن، شما چی دارین میگید؟ وقد قال فیهم رسول الله ما قال ولم یبلغ من امرهما انصارا لا یملکان شیئا البتتن کما تأمرون الناس بالبقاء امتعتهم. و حالا اینا رو بزنین رد کنیم. و علم و انیوهن نفر، بدانید که پدرم از آبایشون روایت میکنه که رسول خدا گفتن که قال یوما ما عجبت من شیء کعجبی من المؤمن انه ان قرض جسده فی دار الدنیا بالمقاریز کان خیرا له و ان ملک ما بین مشارق الارض و مغاربها کان خیرا له و کل ما یصنع الله عز و جل به خیر له. من در عجبم، خدا برای مؤمن هر جور رقم بزنه براش خیره، فقیر باشه خیره، غنی باشه خیره. یعنی اصلا اینا وجه مقایسه نیست که باید فقیرانه زندگی کرد، نمیدونم یه جوری زندگی کرد که آدم مثلا زندگیش خوب باشه. اصلا اینا چیه چیزایی که شما دارین میگین؟ اصلا اینا نیست. بعد حضرت اشاره میکنن به اون حکم اسلام که در اون اول خدای متعال اینجور مقرر فرموده بودن که هر کدوم از شما باید با 10 نفر بتونید مقابله کنید. بعد خدا دید نه نمیشه، خدای متعال نمیشه، نمیتونید، ضعیفین، تخفیف داد خدای متعال، گفت هر کدوم از شما با 2 نفر از مشرکین باید مقابله کنه. در حضرت حکم نسخ میگن ها، چجوری احکام نسخ میشه، خدا ساده میکنه، کوتاه میکنه تا اینکه ما بتونیم انشالله انجام بدیم. بعد از اون طرف حضرت چند تا مثال میان. عین انتم ان سلیمان ابن داوود حيث سأل الله ملکا لا ينبغي لاحد من بعده. حواستون کجاست؟ سلیمان از خدا میخواد به من یه ملکی بده، یک سلطنتی بده که نظیر نداره. خواهد خدا برگرده بگه چی گفتی؟ زهد چی شد؟ نه، خدا متعال مرحمت کرد، فعطاون لا جل اسمه ذلک و کان یقولو الحق، اون چیزی که خواست حق بود، و یعمل و بهی، با اون به حق در واقع وفا کرد. ثم لم نجد الله عز و جل آب علیه ذلک ولا احد من المؤمنین، نه خدا او رو در واقع تعییر کرد که مثلا عیب شمرد کار او رو، این چیه که خاصی برای مؤمنان. و داوود نبی قبل از او یه ملکی داشت و یه شدت سلطانی داشت. بعد یوسف اومد گفت قال لملک مصر اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من وزیر خزانه داری بکن، من حفیظ علیمم. بعد یه کاریو که با او سپرد، افراد می اومدن پیشش، همون داستانی که مربوط به حضرت یوسف هست. خب بعد حضرت باز دوباره نهیب میزنن، میگن که برین دنبال طلب علم باشید، بی خود شروع نکنید به بافتن، از خودتون چیزی در نیارین، جهالت رو رها بکنید، اهل علم قلیلند و اهل اونایی که نمیفهمن زیاد. دیگه من آخر روایت توی مقدار مختصر رفتم جلو. خب پس ببینید تو این روایت امام صادق علیه السلام با مستندات قرآنی به یک کسی که با امام مخالفه و میخواد حال امامو بگیره، ببین حضرت چجوری برخورد میکنن. و جالب اینا برمیگردن میگن ما رفته بودیم یه کاری بکنیم، خودمون در واقع تازه دوزنیم، افتاد چه خبره. خب روایتی در باب زهد خوندیم خدمتتون. ما یه مجموعه روایتی داریم تو اصول کافی در باب استعانت به دنیا علی آخره. ببینید ما تو دنیا آمدیم، ما خلق شدیم تو دنیا، درسته؟ ببین من روی صندلی نشستم، شما نشستید رو زمین، تو دنیاییم دیگه، درسته؟ میخوام به امر آخرت بپردازیم. شما میخواین نماز بخونید، درسته؟ شما ممکنه اینقدر معنوی باشین براتون مهم نیست کجا این دمای هوا چقدر فلان، ولی برای من مهمه. مهمه نه این که یه درجه حرارت بذارم، یه میزان حراره بذارم، میگم اگه 27 درجه بود نماز میخونم، نه. ولی اگه یه جایی آنچنان گرم باشه که من دارم خفه میشم از گرما و عرق میریزم، یکم کلافم، یه پنجره میخوام وا کنم، به من نباید بگن سوسول، آقا این پنجره رو باز کنید میخوام نماز بخونیم، از سرما دارم میلرزم، آقا اون پنجره رو ببند میخوام نماز بخونیم، دارم یه جای نماز میخونم زیر پام سنگ بعد سرد، میگم یه زیرانداز نداریم بندازم نماز بخونم، که عیب نیست که، ما تو دنیا زندگی میکنیم. در دنیا باید آدم یه گونه زندگی بکنه که از دنیا مدد بگیره برای آخرت، برای امور اخروی. شما بین اینکه وسیله مناسبی داشته باشین برای رفت آمد، برای صله رحم، برای کارهای خیری که انجام میدین بهتر نیست؟ چرا؟ اما گاهی موقع ها این خودش آدم به وسواس میکشونه. گاهی هم از اون ور آدم میگه نه من نمیخواد ماشینمو سختی بکشم در راه خدا. باشه اب نداره سختی بکش، ولی تو اگر میتونستی به 4 تا خانواده برسی با این سختی کشیدن به 1 خانواده میرسی. حد تعادلش چیست؟ حد تعادل بیرونی نداره که خط کش بذاریم، هر کی خودش میفهمه. من چقدر باید در طلب معاش باشم، چقدر در طلب امکانات باشم، برای چقدر کار خیر بعدی، اینا کاملا به زندگی افراد و اشخاص مربوطه. اما باز برای اینکه خیال ما راحت بشه و اون سوالی که فرمودن که بالاخره من چقدر تلاش بکنم، ببین حضرت گفتن که چرا تو خونت نشستی، روایته. گفتن چیکار می‌کنی؟ دان طرف مثلا نشسته تو خونش، گفتن چه وضعشه؟ بخواید مثلا امروز یا الان کار نیست آخه وضع فلان. حضرت گفتن ببین بلند شو برو، جلو خونت رو جارو کن، بسات بذار، بشین، وظیفه تو انجام دادی، بقیه شو بسپر به خدا. این که ازت برمیاد که. من یادم میگه از اقوامم، من کوچیک بودم، فکر میکنم مثلا 5-6 سالم بود، 7 سالم بود، که از اقوام ما که خب وضع مالیشون سخت بود، من یادمه ایشون یه دونه استکان ایرانی، یه جعبه استکان ایرانی میرفت میخرید در بازار، می آورد کنار امامزاده بساط میکرد، بساط یعنی در شما میکرد، دستش میگیره میفروخت تا غروب، گاهی نصفشو میفروخت، گاهی همشو میفروخت، هرچی. خب از اینجا شروع کرده زندگیشو خورد خورد، الان بالاخره زندگی داره، عیالوار، عروس داره، داماد داره، مثلا دوتا خونه داره، اجاره داده از قبل اجاره اون بچه‌هاش خونه دارن آبادن، ولی من شاهد بودم یعنی چه جوری ریز ریز کار میکرد. و قرین او کسانی بودن که گفتن بابا این کار آخه زایه است، چی در میاره آدم مثلا 10 تومن 20 تومن، حالا به لحن امروز یکی از دوستان جوان میگفت من کار نیست و فلان، گفتم واقعا هیچی نیست، گفت نه بابا رفتیم یه جای استخدام شیم مثلا گفته ماهی 500 تومن، این قضیه مال یک دو سال پیش، گفتم 500 تومن، خب 500 تومن میگه میشه زندگی کرد، گفتم خب نمیشه زندگی کرد، ولی 500 تومن 500 تومن هست یا نیست؟ الان یه ماه گذشته کار نکردی، خب این 500 تومنم 500 تومنه، بعدم اینا امتحان منه، وقتی حرکت میکنی از تو حرکت، از خدا برکت. اینو از ما خواستن جوانای امروز که میشینن هی تو اینترنت یا تو روزنامه پس و پیش آگهی رصد میکنن کجا چقدر چند با چقدر کار، اینا اشتباهه. بسم الله الرحمن الرحیم آدم وارد کار میشه، امیدش آدم به خداست. ببینید عنایت بفرمایید، زندگی ما تو دنیا اساساً اینطوریه. نگاه ما به آسمان است، امید ما به آسمان است، چون وفی السماء رزقکم و ما توعدون، درسته؟ اما حرکت ما روی زمین است، کارهای ما رو زمین است، ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم. این قاعده زندگی و قاعده روزی در آوردنه. دیروزم عرض شد من کاری نمی کنم که من از عزت به ذلت بیفتم، ولی کاسبی کردن که ذلت نیست که، این که به اصطلاح کاسب که حبیب خداست، این که شرافت منه، وامیستم دارم جنس میفروشم، کاری نمی کنم که. خب این باب هم روایت عجیب غریبی داره که حضرت فرمودن که از خدا غنای در دنیا و عافیت طلب کنید که بتونید عبادت کنید و در آخرت هم از خدا مغفرت و جنت طلب بکنید. اون روایتی که عرض کردم اینجا از رو بخونم خدمتتون که ملعون من القا کله علی الناس، ملعون است کسی که بار خودش را به دوش دیگری می اندازد. من وقتی خدمت که از علما رفتم، جوان بودم، سوال کردم آقا من کی باید ازدواج بکنم، وقتش کیه؟ گفتن اگر دیدی کله بر پدر مادرتی باید خودت رو پای خودت وایسی. بچه‌ای که داره درس میخونه از مدرسه فارغ التحصیل شد، بلا فاصله باید بره سراغ این که یه کاری بکنه پول بگیره. بله به اذن پدرش، شکی نیست، یه کاری باید بکنه به شأن و شخصیت خانوادگیشون بخوره، ولی باید کار کنه که درآمد داشته باشه، که چی پدر پول او رو بده بخوره؟ دانشگاه دارم، داری که داری پول پروشو درا. از اقوام ما که مثلا حالا خارج از کشور مثلا درس میخوندن، میگو بچه که فارغ التحصیل شد بلافاصله رفت کتابخونه دانشگاه مشغول شد با حقوق جزئی. بله باید کار کرد، اینو دوست داره خدا. حالا الان رسم ما مثلا بچه به سن تکلیف میرسه میگه فلان خونه پدرش داره میخوره، مدرسه میره، مدرسه غیر انتفاعی میره، باید پولشو بدیم، ولی قاعده این نیست دیگه. باید کار کنی و تازه باید یه جوری آدم کار کنه که بتونه پدرش کمک کنه، نه برعکس. اینا برای جوانان مهمه ها، که نگاهشون به زندگی دنیا چیه. خدا کارو دوست داره، کار با قاعده. بعد حضرت فرمودن که یه کسی آمد خدمت حضرت عرضه داشت که ما دنیا رو دوست داریم و دوست داریم که مثلا بهش برسیم، داشته باشیم از دنیا. فقال تحب ان تصنع بها مازا، برای چی میخوای دنیا رو؟ قال اعود بها على نفسي و عيالي و اصل بها و اتصدق بها و احج و اعتمر، سر رحم کنم، رفت آمد کنم، بزن و بچه‌م برسم، حج به جا بیارم، عمره به جا بیارم. حضرت فرمودن لیس هذا طلب الدنيا هذا طلب الاخره، چرا اسم عوض کردی؟ که دنیا طلبی نیست، که مال پرستی که نیست، پولو داری میخوای برای اینکه کار الهی بکنی. و بعد حالا روایت دیگری که تو این باب هست، عرض کنم یه روایاتی از عجیب غریب، شاید گاهی ما متفرق اینو شنیده باشیم، ولی باز من یک تا روایت رو بخونم خدمتتون. یکی از در واقع اصحاب داره میگه که من دیدم که امام سجاد علیه السلام، در واقع تعبیر میکنه که مثلا فرزند او چه فرزندیش، از امام باقر علیه السلام داره تعریف میکنه، میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام که حضرت من رو موعظه کنن. از مثلا امام باقر از این فرزند با جلالت قدر و فلان نبود، رفتم پیش حضرت من رو موعظه کنن. فقال له اصحابو به ای شیئن وعدک، خب چه موعظه به تو کردن؟ قال خرجت الى بعضی نواحی المدینه فی ساعت حاره، رفتم اطراف مدینه در یه روز بسیار بسیار گرم، بسیار گرم، امام باقر علیه السلام رو دیدم، در حالی که امام باقر علیه السلام میدانید یه مقدار ایشون سمین بودن، یعنی چاق بودن به اصطلاح، و تکیه داشتن بر غلامی که اونجا داشتن. بعد من پیش خودم گفتم که سبحان الله، شیخون من اشیاخ قریش فی هازه ساعه علا هازه الحال فی طلب دنیا، با این بزرگ قریشه، با این حال، خودش سنگینه، خیس عرقه، از خستگی نمیتونه وایسه. بابا چه خبره دنیا؟ واسه طلب دنیا اومدی بیرون؟ برم پیشش خبری نیست، موعظه پاییزه خبری نیست این آدمی که من دارم میبینم. میگه نزدیک حضرت شدم، سلام عرض کردم، حضرت به من سلام دادن در حالی که از شدت فشاری که بهشون اومد در واقع نفس نفس میزدن و عرق داشت از سر صورتشون میریخ. من گفتم که اصلا کالله شیخ من اشاق قریش فی هذا الحاله، گفتم آه خدا امرتون رو مثلا اصلاح بکنه. باقی یه کسی مثلا یک رجلی یه مثلا چی میگن حالا یه آدم سرشناسی یه آدم اصیلی مثلا اومده تو این وضع تو بیابون، آخه چی تو را دنیا مگه چیه که آدم خودشون جوری بکشه؟ ارعیت لوجا اجلوک و انت علا هاز الحال ما کنت تسنع. به من باقر میگه، میگه که شما فکر نمیکنن که تو این حال بمیرین چه بلایی سرتون میاد؟ خودم توی حال طلب دنیا مثلا اینجوری. فقال لو جا ان الموت و انا على هذا الحال جا انی و انا فی طاعت الله عز و جل. اتفاقا دارم عبادت میکنم، تو همین حالت اگه بمیرم تو طاعت خدا مردم. تو فکر طاعت فقط نماز و روزه است؟ چرا اکف و بها نفسی و عیالی عنک و عن الناس، من با این کار خودم رو و زن و بچه‌مو بی نیاز میکنم از امثال تو و مردم. و انما کنت اخاف ان لو جاء ان الموت و انا على معصیت من معاصی الله، من از اون میترسم که موقع مردن در حال معصیت بمیرم که چیزی نیست. یعنی به فرض اینکه اصلا این کارم مباح باشه چه حرفی میزنی؟ من تو کار مباح دارم میمیرم دیگه. مثلا البته حضرت اینو نگفتن ها، ولی چون معصیتو دارم میگم، من اینو دارم عرض میکنم. بعد طرف میگه که چه عجب، من یعنی چه این تعجب، یعنی یه دفعه به خودش میاد، عجب من اومدم موعظه بگیرم، شک کردم که اصلا موعظه میکنه منو حضرت یا نه، ولی نه حضرت منو موعظه میکنه به اصطلاح. باز در یه روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام که در روز گرمی باز حضرت نظیر همین کار رو انجام دادن. از امام صادق علیه السلام روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام 1000 بند آزاد تأمین میکنن، دارن این مسیر رو پیش میبرن. یه مدرسه که یه آمدن درس میخوانن، یه حوزه علمیه، یه جای فرنگی، کی داره تأمین میکنه؟ اونی که داره میره تلاش میکنه پول دراره. اگه نیتش این باشه معلومه این مأجوره. البته گاهی هم اینطوری ها، ببینید من دارم حرف دینی میزنم، توی فضای دینی آدم یه لذت میبره نه، اما داره مثلا هیئت کار میکنه اصلا بیرون از اینجاست، مثلا رفته پلاستیک بخره، کیسه پلاستیک بخره، رفته داره تدارکات میکنه، یه نفر اصلا تو بازار الان داره کار میکنه اینجا نیست، ما فکر میکنیم ما بهره میبریم، اون نمیبره. نه، او اگه نیتش همین چیزا باشه آیا بیشتر ما بهره میبره؟ اون نیت هست که مهمه، من برای چی دارم کار میکنم. باز در روایت دیگری که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در واقع نقل میکنه که حضرت در یه باغستانی کار میکردن و عرق میدوختن، بعد میگفتن که من میخوام خدا بداند که انی اطلب رزقا حلال. طلب رزق ما داریم توضیح میدیم که با نشستن نیست، نه داردم کار بکنم، خدا بداند که من دارم روزی حلال دارم. ما این روایت رو اگه بخوام جمع بکنیم، باز روایتی از امام باقر علیه السلام که از رسول خدا صلی الله علیه السلام نقل می کنه، عبادت و سبعونه جزء آن، عبادت 70 قسمت، عبادت 70 قسمت، افضلها طلب الحلال. بابا دیگه شوخی نداره، ما تو دنیا آمدیم، تو برزخ که زندگی نمی کنیم که. افضل اون طلب حلاله. امشب گرسنه‌ت میشه نه؟ برای امشب چه فکری کردی که غذای حلال بخوری؟ با این فکر رو بکنی، فردا بیدار میشی، زن و بچه داری، اونا میخوان یه غذای حلال بخورن زندگی بکنن. اینو وظایف ماست. باز یه روایت خیلی خیلی عجیب و نازنین از امام صادق علیه السلام هست، فرمودن به اصحاب من سلام برسانید و بگید که مثلا فلانی سلام رسون و قولوا لهم علیکم به تقوى الله عز و جل و ما ینالو بهی ما عند الله، و به تقوای خدا پیشه کنید و به این طریق به اون چه نزد خداوند است در واقع نائل بشین انشالله. والله، یا باز معنای دیگری هست در تقوا و این ما ینالو، والله ما آمركم الا بما نأمر به انفسنا فعليكم، به خدا قسم من شما رو امر نمی کنم مگر به همان چیزی که به خودم امر می کنم. فکر نکنید به شما هستی میگم خودم یه کار دیگه میکنیم، همون چیزی که به شما دارم میگم و به خودم میگم. فعلیکم بالجد و الاجتهاد. آدم باید زرنگ باشه، آدم باید اهل تلاش باشه. دیدین بعضی جوونا، بعضی آدما توی جایی که وارد میشن، مثلا فرض کنید مهمانی هرچی، همین میخواد سفره رو بیان بلند میشه کمک میکنه، دوست داره یه کاری بکنه. نمیگیم حالا این از اون بهشتی ترها، مقایسه نمی کنیم، میخواد معنی جد و اجتهاد رو بگیم. بعضی اصلا وقتی یه دو دقیقه میشینن انگار کلافن، انگار عمرشون داره زایی میشه، میخوان بلندشن یه کاری بکنن. باز نمیگیم همواره این خوبه، گاهی استقرار بر مصلا، محل نماز با آرامش، خود این موضوعیت داره. گاهی نشستن بر سجاد منتظر امام جماعت شدن، خود این موضوعیت داره. گاهی وقوف در منا لهو شأن، در منا لهو شأن، در منا وقتی قرار میگیریم جا وقوف کنید، یعنی صبوری کنید، یه شأنی داره، درسته؟ اونا سر جای خودش. بذارید این عبارت رو معنا کنیم. ببینید این عبارتی که توی خطبه حمام یا حمام آمده که متقین اینطوری هست: ابدانهم نحیفه، حاجاتهم خفیفه. ابدانشون نحیفه. ما معمولا ترجمه رو که میخونیم این لاغر اندام هست. بس سوال میکنم امام باقر علیه السلام پس چی میشه، جزء متقین هستن یا نیستن؟ نحیف، شاید عرض کردم خدمتتون یه بار، نحیف به اون تیری میگن که از چله کمان به چابکی خارج میشود. نحیف یعنی چابک. ابدانهم نحیفه، بدنهاشون در راه طاعت خدا در اختیارشونه. ما آدم لاغر اندام داریم، بسیار تنبل، بسیار تنبل، برای کارهای دنیا خوب میدوه، برای امر آخرت به نماز که میرسه تنبل میشه، کاری باید انجام بده. کسانی هستم که در امر دنیا خیلی چابکن، یه امر دنیا، اینم باز روایت ما داریم، آیه قرآن هم هست، یکی از امور دنیا که پیش میاد همچی جهش میکنن میپرن، ولی به امر آخرت که میرسه استاغن تو ملت هرز عربی تو به حیات دنیا زمین گیری میشه، درسته؟ ابدان هم نحیفه یعنی اینا در راه خدا بدنشون چابکه، یعنی وقت نماز لازم نیست لاغره یا چابه، وقت نماز از جاش میپره. ما جوان داریم لاغر، ورزشکار، اصلا دونده، اصلا تکون نمیخوره بر نماز، اون که اینم میدویی دو شخص همانی میکنیم فلان و فلان. حضرت فرمودن علیکم بالجد و الاجتهاد و اذا صلیتم الصبح و انصرفتم فبکروا فی طلب الرزق و اطلبوا الحلال فان الله عز و جل سیرزقکم و یعینکم علیه. ببینید کلیدها داره کم کم دستمون میاد. نماز خوندی، کارا تموم شد، صبح زود بزن بیرون برای طلب رزق. آقا الان شرکت 8 ماه میشه، 9 ماه میشه، کاری ندارم، بشین کاراتو بکن، کاری که مربوط به شغلتو بکن، هر کاری باید بکنی بکن. اینی که آدم سر بلند شه صبح زود بره دنبال روزی، اینا قواعد روزیه. برو خدا روزتو میده به کمک میکنه، یه جنبندین بکنیم. ببخشید آقای خدمتتون، آقا من وقت شما رو میگیرم، یه سری دو سری دقیقه معذرت.
یه جنبندی بکنیم تا اینجای بحث برامون روشن بشه انشاءالله به فضل خدا. ببینی پس اینی که رزق مقدره، اینی که رزق خدای متعال مرحمت میکنه، اینی که روزی رسان خداست، اینی که خدا رزاقه، اینی که رفع السماء رزقکم، اینی که لا نسألک رزقا ما از شما روزی نخواستیم، همه اینا درسته. ولی مثل همه اسماء دیگر الهی و مثل همه نعمتهایی که ما واجدیم، بالاخره خدای متعال برای او سبب قرار داده. دیروزم عرض شد شافی خداست ولی ما به دکتر مراجعه میکنیم، درسته؟ این همون اینجا شما اون قاعده رو در واقع ادامه بدیم. حالا من میخوام برم دنبال روزی. پس ببینید طلب رزق فقط این نیست که خدا روزی بده، حرکت کردن در معنای طلب رزق روایت خوندیم، شما دیدی نظر میگن طلب رزق بکن برو بیرون، درسته؟ اینجا فقط یه چیزی منو تهدید میکنه که این جلسه اول و دوم یکم روش توجه کردیم. به محضی که من میخوام برم تو وادی طلب رزق، یه دفعه از اون قاعده خارج میشم، هرس میاد جلو، دروغ میاد جلو، کلا گذاشتن، خارج از ضوابط شرعی معامله کردن، نسی معامله کردن، با خیال معامله کردن تو اینترنت، اینا رو شرع نگفته دیگه. ازت گفتن دیگه، گفتن اگه کسی ازش طلبی داری بده کار و بعد تو سندی نگرفتی، رو دروسی کردی، رو رفاقت هرچی پولت رفت، هرچی هم نفرین کنی صدا به جایی نمیرسه، چون حرف خدا رو گوش نکردی. پس ما طلب رزق به این معناست که علیکم به جد و اجتهاد به اون قاعده‌ای که فرمودن، به اون ضوابطی که فرمودن، نه خلاف اون قاعده. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت روایت فرمود که خدای متعال وقتی که مخلوقات و خلق فرمودن برای همه رزق مقدری از حلال قرار دادن، و بعد در روایتی هست که وقتی که رزق من از حلال مقدر شده، دوباره جلوی چشمم طرقی میاد برای کسب اون رزق و روزی از طریق حرام. باید حواست باشه اونا گولت نزنه، رزق تو به خوب به تو خواهد رسید، تو ممکنه خرابش بکنی از طریق حرامش بکنی، و اینا طریق حلال خدا مقدر کرده به تو میرسه، درست شد؟ حالا پناه بر خدا، من اگر حرام خوردم، عادت کردم، یکی از دوستان که وارد در واقع جمعی شده بود، مثلا همین رفته بود خارج از کشور، جمع کسانی که مسلمان بودن و فلان، موقع من از شاخ در آوردم، دیدم چه راحت حرمو میخورن. گفتم یعنی چی؟ گفت اومدن ماه اول مثلا دقت کردن در اینکه زبیه چی باشه، نجس نباشه فلان، الان دیگه خیلی دقت نمی کنن اینکه بازار میخورن چی و چجوری ساخته شده فلان. من بخوریم دیگه گرسنه ایم دیگه، من خب یه صد دو صد برم گوشت حلال پیدا کنم، حوصله داریم اگه. یعنی افراد گاهی موقع حلال در میارن اما حلال نمیخورن، توجه میفرمایید؟ تا اونجایی که من رزق قرار شد بهره‌مندی من باشه دیگه، درسته؟ تا اونجا رو باید پیش بریم که حلال باشه. اگه پناه بر خدا من حروم بخورم، استغفار نکنم، حروم رو حروم بخورم، میرسه اونجایی که وقتی از حضرت سوال میکنن چیه داستان اینها، اینا چی اینجوری شدن، از ادیان ملحد بطول نکن منم حرام، حرام خوردی اما تو شکم تو از حرام پر کردی. یکی آمده بود اهل احتیاط بود، گفت آقا ما توی مجالس روزه میریم، افراد مثلا نذری میدن رو که نمیدونیم مالشون چجوریه، مثلا میتونیم بخوریم نمیتونیم بخوریم، این بالاخره توی این چیزایی که علما داشتن توی مراقبت ها و فلان حرفا، من خدمت توی اینو عرضه داشتم، گفتم ببینید اون چیزی که شرع به ما گفته اینه که اگه کسی خمس نمیده شما رفت اونجا غذا خوردی به ذمه اوس، اشکالی نداره، اگر کسی غذا میده شما نمیدونید از کجا در آورده، ما گفتن اشکال نداره، اگه بخوام بگن اشکال داره فردا شما ذره بین دراری بر تازه بره ببینید معاملاتش درست بوده یا نه، اون چیزی که خرید فروش کرده راست گفته یا نه، اصلا نمیشه سنگ سنگ بند نمیشه. گفت اینجوری گفتن فلانی چشم برزخیش باز بود این کارو کرد چشم برزخیش بسته شد. گفتم ببین چشم برزخی باز شدن یه قاعده برای خودش داره، ربطی به دین نداره، چشم برزخی میخواد باز شه کارا میتونه بکنی، ولی اونی که امام ازت خواسته و برام توبیخ نمیشه ایناست. گفتم ما احتیاط کنیم اشکال نداره، گفتم نه شما احتیاط کن نخو، ولی اینو دین رقم نزن به مردم، نگو دین اینه که نذری نخوریم. خب
هدیه
هم همینطور، مگر کسی که آدم یقین داره این هدیه‌ای که داره میده از مال حرام به دست آورده. روایته، ببینید حکم اینه، اگر کسی رو میدانیم این قسمت از مالش از راه حرامه، از غصبه، از دروغه، اونو ما نمیتونیم بپذیریم. و توزه آدم خواستن احتیاط کنه، این نکته رو میخوام عرض بکنم، چون بالاخره آدم گاهی احتیاط میخواد بکنه. خب ما میخوای احتیاط بکنیم، ما اینجوری میگه آقا نذری بگیریم یا نگیریم، خب دم در بری یه دونه غذا میدن، بعد یادش میره به بچه‌ت میدن، بعد میگن واسه بچه‌ت هم میگیری، تو که داشتی احتیاط میکردی، حالا یه دونه رو میگی برو دیگه. ببین مال حروم اگه خوردی آدم پر نکن، با کو سرشو خالی نگه دار. بله من ممکنه مالش رو پنهان مثلا خدای نکرده بخورم یا حواسم نباشه مال حرام، ولی دیگه ملعت بوتون رو گمیدن حرام یعنی چی؟ خب سیر نخور حرام، اینو که میشه گفت. اونایی که اهل احتیاطن به لحاظ شرعی اگرم احتیاط میکنم باید بگن من دارم احتیاط میکنم، شرع به من چه این دستوری رو نداده. این حد میفرمایید، چون اگر اینو امر دین بدانید که دین نفرموده تبعات داره. من گفتم باشه شما میخواید نذری کم بخورید کم بخورید، یه قاشق بخورید در تبرکش اشکال نداره که، ولی نذری و یا آدم ها رو به این خاطر دستبندی نکنید. نخواستی هم بخورید بی سر صدا نمیخورید دیگه. شما میرین یه جایی یه دفعه تو قضا مثلا فضیلی چیزی هست، شما موظف نیستین داردار خبر داد آقا قضا فضیلی داره، نه حکم شرعی رو دارم عرض میکنم. حضرت فرمودن ملعت بطون کن منن حرام، وقتی که شکم از حرام پر شد، اندرون آدم از حرام پر شد، اهم از قضا، اهم از سخن، اهم از تحلیل و و و، وقت اینجاست که حضرت میگن شما چتونه هرچی من صدا رو میزنم ناره میکنم هیچ اتفاقی نمیفته. یه قمر بنی هاشم علیه السلام که شهید شد، سید و شهدا علیه السلام از میدان داشت برد میکرد، لما قتل العباس بانند انکسار فی وجه حسین علیه السلام. همه دیدن سید و شهدا علیه السلام شکسته شد. اونجاست که حضرت وقتی که به تعبیر ما ناله میکنند، ندا میدن اما من مغیث یغیثون، بر بر نگاه میکنن جواب نمیدن. قرآن هم همین رو میگه ها، میگه پیغمبر ما یه دیم چیتون رو نگاه میکنن ولی هیچ اتفاقی درشون نمیفته. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیدنا الذین ظلموا و یوم القیامه.